بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در اضطرار بود که آیا اضطرار به خمر، به شرب خمر، مجوز شرب خمر هست یا نیست، که خب مبنا بر این شد، یعنی بعد از جمع بین روایات و ادله و اینها به این نتیجه رسیدیم که اگر خوف تلف نفس باشه این ظاهرا جایزه به حسب روایات، برای ظهور بعضی از روایات هم در این باشد که جایز نیست، ولی خب چون بعضی روایات صراحت در این مطلب داره و عرضم بدون شما برفرض هم تعارضی هم حساب کنیم بین روایات اگر متعارض باشن و جمع عرفی وجود نداشته باشه، طبیعتا ترجیح با اون روایات مجوزه هست، چون از کم بدون شما چون معید است به ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه و عام فوقانی و عمل اصحاب و امثال اینها، از این جهت ظاهرا لا اشکال که ما که فتاوای هم در همینه، لا اشکال در این که در خوف تلف به مقدار ضرورت از کم که جایز. حالا فروعی که حالا از خوف تلف اگر بگذاریم برای تداوی بعضی امراض، این چجوریه؟ خب اینجا مناسبی که اول یک مقداری در بالاخره ما ادله‌ای داریم که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه، باید در یک مداری در معنای استرار یک بحثی بشه، یک بحث چیزی حالا اختصاص نداره به حالا خمر و یه حرفا. حقیقت استرار را به حسب لغت و متفاهم و عرفی از که مناسبه که معنا بشه، از کنم که حالا این به این مناسبه بعضی کلمات لغوی اینجا یادداشت شده در قاموس دارن الاسترار الاحتیاج الى شیء و اضطره الیه، یعنی احوجه و الجأه فاستر به ذم تا، از کنم که اضطره الیه که به صورت متعدی به کار میره، استره الیه یعنی احوجه و الجأه، ناچارش کرد، محتاجش کرد. از کم دور شما مثلا چون در آیم که الا مستررتم الیه، مستر شدید، پس یک به اصطلاح خود استره به صورت متعدی به کار میره، استره و الاسترار استره الی یعنی محتاج کرد او را و او را ملجع کرد، بعد اون میگیم مستر شده. در شرح قاموس که همون تاج العروس باشه، خب کتاب خوبیه در لغت مال زبیدی که در اون لغت مفصلی است که قاموس را شرح داد و کتاب مفیدی هست در بحث لغوی، از اینکه اشاره میکنه به بعضی آیات و اینها، ایشون در شرح گفته که و قوله عز و جل فمن اضطر و غیر باغ و لا عاد، که ای فمن الجع الى اکل المیته و ما حرم و ضیق علیه الامر بالجوع، که من استرر اینجور معنا کرده تضییق بشه بر او، از کنم که مطلب برش تنگ بشه، در تنگنا واقع بشه، و اصله من از ضرر. ایشون گفته از تره در حقیقت اون مادهش از ضرر میاد، ضرر هم به معنی زیقه و حبت دیقه، و استره یعنی در تنگ نواقع شدن مثلا. پس از این عبارات معلوم میشه که در تحقق استرار معتبر است اینکه یک امری باشد که انسان را وادار کنه، ملجع کنه به ارتکاب امر دیگری. یعنی دو تا امری هستن هر دو ضرریه که انسان با اختیار هیچ کدوم را انتخاب نمی کنه، منتها گاهی میشه به خاطر یک ضرر اهمی مجبور میشه که یک ضرر اخفی را مرتکب بشه، ولا در حال اختیار به اصطلاح این کار را نمی کرد. مثلا فرض کنیم میگیم فلانی مستر شد که خانش را بفروشه، این وقتی گفته میشه که خانه فروختن در آی او امر محبوبی نیست، در حال اختیار حاضر نبود این کار رو بکنه، خودش یک به اصطلاح شخص عبا داشت از این که، ولی چون یک مطلب مهمتری پیش آمده که اگر نفروشد به یک گرفتاری اهمی مبتلا میشه، وقت میگیم مستر شده به اینکه خانه‌ش را دهی کنه، استراد در اینجا به کار میره. ولی اگر یک کسی نه، به خاطر مثلا میخواد حالا سود کنه یا مثلا امثال اینا خانه‌ش را در معرض بیع قرار بده، اینجا نمیگن مستر شد به از خانه فروختن. کلمه استرار خودش توش افتاده که یک امری است که در حال اختیار نوعاً از صورت نمیگیره، به خاطر فرار از یک ضرر اشدی مجبور میشه که این کار رو بکنه. از کم دون شما که هر دو امر ضرری است، البته اون ضرر، اون ضرر اولی که انسان رو وادار میکنه به این که ضرر دوم را تحمل کنه، اون ضرر اول اشده، که این باب از باب افتعال استرار، مثلا اختیار استفا اینا، یعنی اخذ و شیعه ضررن، مثلا استرار یعنی یک شیء ضرری را انسان قبول کنه، ضرر را قبول کند، کما اینکه مثلا اختارهو یعنی اخذ و شیعه خیرتن، استفاهو یعنی اخذ و شیعه صفوتن. حالا اینا اشباه به نظائرش، استرارم یعنی به اصطلاح ضرر را قبول کند. مثلا بنابراین تحمل میکنه ضرر را، مستر میشه به اکل میته مثلا، خب اکل میته در حال اختیار، خب عبادر شخص مؤمن این کار بکنه، ولی ناچار میشه که این کار بکنه، چرا؟ چون در مقابلش یک ضرر اشدیست. از کم که یا مثلا حالا این حالا طبعا بحثای تفسیریه، در بعضی تفسیر المنار که حالا خب گاهی یک جهات لغوی و عرفی خوبی داره، در ذیل این قوله تعالی فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم، در تفسیری گفته است الاضطرار هو دفع الانسان الى ما یضره و حمله علیه او الجاؤه الیه فهو صيغه افتعال من الضرر و اصل معناه الزیق و اصل معناه الزیق، که اصل معناش زیق شدت، یعنی تنگنا قرار گرفتن. بعد گفته که و هذه الصيغه تدل على التكلف فالاضطرار تكلف ما یضر، به ملجئن یلجئ الیه. اضطرار یعنی انسان تکلف میکنه ضرر رو، قبول میکنه ضرر رو، براش زحمته ولی ناچار به این زحمت تن بده. وقت بل ملجئ الی ذلک، اون چیزی که وادار میکنه این را، که اما ان یکون من نفس الانسان بهینه ازن لابد ان یکون ضررا حاصلا او متوقعا یلجئ الی تخلص منه بما هو اخف منه، که عملا به قاعده ارتکاب اخف ضررین که از ثابتت عقلا و طبعا. ببینید این حرفا رو که میکنیم به اعتبار اینی که خلاصه مطلق احتیاج به شیء اضطرار نیست. حالا مثلا بگیم اضطرن الجوع الى اکل القضا، این درست نیست. اضطرن الجوع الى اکل طعام، گرسنگی از اون که مرا وادار کرد به اینکه غذا بخورم، یا اصلا اضطرن انا نداره. خب نه، خب از کنم که چون فرد اینی که اون غذا هم که میخوره حلاله، مستر شدن معنی نداره که مثلا جوع مرا مستر کرد به اینکه خوراک از حلال و خوبی بخورم. خب چی؟ یا مثلا بگه من اینجا اصرار به کار نمیره، بنابراین در اصرار توش افتاده که یک کاری که انسان میکنه یک نوع ضرری تو اون کار هست، میاد قبول میکنه ضرر را. چرا؟ به خاطر دفع ضرر اشد. فهمیدین؟ خب حالا گاهی حالا این ملجئ، پس بنابراین یک ملجئی داریم، یک ملجئ و الیهی. ملجئ یک امر ضرری است که انسان را وادار میکنه، ملجئ و الیه یک ضرر اخفی است که انسان وادار میشه به خاطر اون ضرر اشد تحمل کنه این ضرر اخف را. حالا گاهی این دو امر هر دو ضرر تکوینیه، یعنی ضرر در ملجئ و ملجئ و الیه هر دو ضرر تکوینی است. حالا مثلا انسان مضطر میشه به شرب یک دارویی که تلخه، که طبعا او را در حال اختیار مصرف نمیکنه و بدش میاد از این، ولی چون اگر نخورد خب مبتلا میشه. به این جهت ضرری که در هر دو موجوده، هم اون مرض دور وادار میکنه و هم این تنگنایی که در خوردن این دارو هست، همون تلخی و احساس و اینا، هر دو تکوینیه. استر الانسان که الی شرب دوایی که یکرهه به طبع، دفعا للمرض، یا دفعا للمرض یا رفعا للمرض، گاهی به خاطر رفع گاهی به خاطر دفع یک مرضی است که اگر نخوره بعدن به سراغش میاد. گاهی وقت است که ضرر موجود در ملجئ ضرر طبیعی تکوینیه و ضرری که در مرجئ و الیه موجوده یک ضرر جعلی و قانونی است. کما مثل این جایی که خاف علی نفسهی من التلف و استر الی اکل المیته. از کنم که به شرطی که البته اکل میکم در این هیچ مشکلی نداشته باشه، چون که وقتا حالا صحبت مثلا فرد متشرعی این نیست که حالا خواسته باشه از اکل میکه خیلی ناراحت بشه، نه. یا بسم این که ضرر موجود در ملجئ ضرر طبیعی تکوینی است، ضرر موجود در اون ملجئ و الیه یک ضرر جعلی و قانونی است، ضرر تکوینی نیست. یا مثلا فرض کنید شرب عصیر عنبی که حرامه، ولی خب جعلن یعنی بیمد تکوینن اینجوریه که تلخ باشه یا نه. میکنه خیلی خوشمزه هم باشه. ولی اینجا میگه مستر شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این ضرری که در این مسترون الیه هست به لحاظ قانون که این شخص مقیده مثلا به این قانون هست، این اعظم در شما ناچار میشه این کار بکنه. اینجا که استرار ازش گفته میشه، این استرار به این خمر مثلا یا به میته یا امثال اینها یک ضرر قانونی حرام دیگه از این بابه، ولا اگر حلال بود که حرفی نبود. پس ضرر ملجع، ضرر تکمینیه، ضرر مرجع و الیه یک ضرر جعلی و قانونی است که شخص متعبد چون به شرع هست پرهیز میکنه ازش. و گاهی هست که نه، یعنی بالاخره جهت قانونی دیگه، حالا همه از میکنه بله نداره قانونی، نه عرض میکنم ضرری که در اینجا گفته میشه بله خود تکمینی نیست دیگه، قانونی خدا حرام کرده از کم دور شما منطقه. خب این شخصم چون مقیده میگه مستر شده، در آیه هم از که اکل میته بر شما حرام شده اگر مسترلید، استراری که در اینجا گفته شده از همین باب دیگه، از باب اینکه با اینکه ما حرام کردیم ولی همین چی دیگه حرام کردیم که شما انسان مقیدی هستید که طبعا پرهیز میکنید از این حرام، ولی موافق با طبعتون هم هست که اگر مستر شدید میتونید بخورید این را. اون ضرری که انسان رو وادار میکنه بخوردن او ضرر تکمینی است که همون ترسیدن از بین رفتن و یا مرض و اینهاست، ضرری که مرتکب میشه او را ضرر تشریعی است که همون حرمت میشه. از همزور شما و گاهی هست که هر دو ضرر نه جعلی اند و شرعی. خب اینا را این جهتی را از میکنم چون در باب تزاهمم این بحث در اونجا در حقیقت از که مطرح میشه. فرض کنین دو تا ضرر هست مثلا که از یک طرف این شخص واجب است که تحفظ کنه بر خودش از هلکه، مثلا این جهت لحاظ کنین دو تا چیز قانونی است، از یک طرف شارع واجب کرده که باید خودت از هلاکت حفظ کنی و اگر این خمر نخورد میمیرد و این پرهیز داره از این مطلب، از اینکه مخالفت کنه با شارع، چون شارع حفظ نفس را واجب میکنه. این که میگه مستر شده به خاطر اینه، به خاطر اینکه با توجه به قانونه، به لحاظ وجوب تحفظ بر نفس از هلاکت. بنابراین هر دو ضرر به این لحاظ هر دو تا ضرر جعلیه، یعنی اگر نخورد این را مبتلا میشه به چی؟ به خودکشی. اینه دیگه، چون نخوردن این اگه مساویه با اینکه خودشو بکشه دیگه، یعنی در حقیقت نخوردن مساویه با اینه و خودکشی حرامه، باید خودش نجات میده. و اگر که باز مرتکب بشه، مرتکب از هم در حقیقت مبتلا میشه به شرب خمری که حرامه مثلا. هر دو ضرر ضرر جعلی و قانونیه، منتها یکی اشده، هم داره بین این از هم که هلاکت نفس، اهلاک نفس که خب ضرر اشدیست چون حفظ نفس واجبه، و خوردن خمر که بای که حرامه اما در مقابل اون خودکشی حرمتش اخفه، که این بحث تزاهم مطرح میشه. ولذا جمعی برای همون تزاهم به عدل استرارم تمسک کرده، ما من چه این حرمه الله الا وقد احله لمن استره الی، گفتن ما میتونیم به دلیل استرار به این دلیل در بحث تزاهم هم استفاده کنیم از این دلیل، به خاطر اینکه عرفاً اینجوری میشه وقتی یه حرام اشد باشه یه حرام اخف باشه، برای فرار از حرام اشد ما مستر میشیم به حرام اخف، با پس ما من شیء حرمه الله که الا وقد احل ول من استر اله بینم تمسک شده. بله و تارتنم که ضرر موجود در ملجع ضرر تشریعیه و در ملجعون اله ضرر تکوینیه. حالا مثلا فرض کنیم یک مدیونی، شخصی مدیونه که وقت ادای دینش رسیده، درست؟ یک متاع که گرانبهایی هم داره که در حال اختیار حاضر نیست این متاع را بفروشه، ولی به خاطر اینکه ازم بدون شما از این حکم شرعی که وجوب وفاء دین است میخواد به این عمل کنه، ناچار میشه که دست از اون خواسته خودش که حفظ اون متاع باشه دست برداره، برخلاف طبع خودش این را دی میکنه به خاطری که مبتلا نشه به اون خلاف شرع. ضرر ملجع ضرری که او رو وادار کرده ضرر تشریعیه، یعنی یک حکم شرعی دیگه، حرام است، واجب است وفاء دین. خب میتونه هم که حالا دینش نده شرعن تکوینن، اما شرعن چون چیزه پرهیز داره، لذا مجبور میکنه، مجبور میشه به خاطر امتثال این حکم شرعی که تن بده به یک شیعی که برخلاف طبعشه که فروختن اون متاع نفیس باشه. ضرر ملجع، ضرر ملجع، ضرر عرض کنم که تشریعیه و ضرر ملجع اون الیه ضرر تکوینیه. روشنه دیگه؟
بله.
چه آقا؟ نه حالا نه حالا نه به او کار نداریم، نه اصلا خود فروختنش حاضر نیست، خیلی یک فصل یادگاریست از مثلا آبا و اجدادش مونده و فانی حرفا، میخواد نگهش داره، مشتری هم عبدو زیاد داره، حاضر نیست در حال اختیار این را بفروشه، اما چون ناچاره میخواد به حکم شرع عمل کنه از یه خواسته خودش دست بر میداره، مستر میشه به این مطلب. فهمیدین؟ این یک جهت حالا در حقیقت استرار و امثال اینها. اون وقت استرار گاهی باز یک جهت دیگر هم که باید مورد توجه واقع میشه اینه که استرار گاهی به نسبت فعل، گاهی به نسبت ترک، یعنی اگر ترک این شی دارای منقصتی است، میگن که حالا فرض کنین چون این شبهه‌ای که گاهی این شده اینه که مثلا در روایت هست ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه، خب خدا حرام کرده برا، ترک واجب که حرام نیست، ترک واجب حرامه؟ نه، یعنی ما دو تا حکم ما داریم در اینجا، یعنی که یک حکم داریم شارع که خم مثلا فرض کنین نماز رو واجب کرده، یک کسی اگر ترک کنه نماز را آیا کار حرام انجام داده یا واجب را ترک کرده؟ بله چی؟ واجب را ترک کرده دیگه، شارک در اینجا دو حکم نداره، یا رحمه کم الله شاهد و صدقن داره علمه به شما عرض کنم به دور شما. خب ترک واجبه، آیا ترک واجب حرامه؟ به لحاظ اصولی عرض میکنیم، یعنی ما دو تا حکم ما داریم یا اینکه یک حکم داریم؟
یک حکم
داریم، و حکمی یک حکمی که داریم وجوب دیگه، واجب است، نماز خیلی هم وجوب مهمیه، افضل فرائض و فلان قبوله، اما آیا اینجا حرام اگه کسی واجب را تکد سید مدن که تو کار حرامی انجام دادی؟ نه کار هم نکردم که شرب خم نیست، واجب را ترک کردم، البته عقوبت داره، عقوبت هم خیلی اشد از فعل حرامه. منظور اینه که علی تحقیق این اگه بخوام تحقیق حالا اصولی و لفظی و لغوی هم را بکنیم، به لحاظ قانون واجب ترک شده نه اینکه حرام انجام. حالا که آیا صحبت اینه، آیا این روایاتی که می‌فرماید که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه، یه اختصاص داره به حرام و این حرام‌های قانونی یا حتی ترک واجب را هم شامل میشه. یعنی اگر یک کسی مستر بشه به ترک واجب، مثلا فرض کنین یک کاری، مثلا جواب سلام واجبه، مثلا درسته؟ جواب سلام واجبه، یک کسی مستر بشه به ترک جواب سلام، چون اگر خواسته بشه جواب سلامی رو جواب بده جانش در خطره یا چی، ناچاره که به اصطلاح جواب نده. آیا اینجا میتونیم ما به مامن شئن حرمه الله الا وقد احله لمن السر و الی تمسک کنیم؟ خب بر مبنای این که بگیم حرمه، حرمه ای که در اینجا گفته شده اعمه مامن شئن حرمه الله، ولو به لحاظ قانون اصولی و این حرفا مثلا این حرام نیست بلکه فعلش واجبه، ترک واجب که حرام نیست، ولی فهم و عرف در اینجور موارد این است که نه، مامن شئن حرمه الله هر چیزی که انسان از او قانونن محروم باشه، قانون او را محروم کرد. گاهی قانون انسان را از فعل کاری محروم میکنه، گاهی از ترک کاری محروم میکنه. اگر شیئی واجب است یعنی قانون انسان را از ترک اون کار دیگه محروم میکنه، ولی خیلی هم میل داره که این را ترک کنه، اما چون قانون هست. و شاهد بریم مطلب اینه که در روایات ما به همین کل مامن شئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه تمسک کردن در بعضی از ترک واجب ها، از جمله از کمدر شما در موثقه سماعه قال سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء، همون روایت که روز خوندیم، فینزو الماء منها فیستلقی علی ظهری علی ایام الکثیره اربعین یوما او اقل و اکثر فیمتنع من الصلاة و هو علی حاله فقال لا بأس بذلک. سوال میکنه یک نفری بالاخره چشمش عمل کردن که آب کشیدن که آب چشم را از که عمل کردن، این ناچاره که به پشت بخوابه و نمیتونه حرکت کنه 40 روز، چقدر طبعا دیگه نماز در حال اختیار دیگه ازش مقدور نیست. گفتن لا به حسب ذالک، اون نماز اختیاری دیگه ازش واجب نیست برش. بعد این روایت آوردن ولیس شیئون مما حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه، از این معلوم میشه پس حرمه اللهی که گفته شده شامل ترک واجب ها هم، ترک واجب هم میشه. و حرامی که بعد در حدیث وارد شده که معنای عام است که واجبات زمینی، واجبات استقلالی و امثال اینها حتما میشه. از ما ذکرنا ظاهر شد که مثلا بعضی اگر توهم کنن که در حدیث رفع مستور رو الی، مثلا اونجا همین حرفه، کسی توهم نکنه که رفع مستور رو الی اختصاص داره به فعل حرام، نه، ترک واجب را هم شامل میشه. به اصطلاح اصولی حرمتهای تبعی، بخوان اصولی مثلا هر کنین، حرام گاهی حرام استقلالی است، گاهی حرام تبعی است، اینو خودش استقلال نداره، به تبع چون واجب است میگیم ترکش حرامه. در بحث وجوب مقدمه هست که آیا وجوب مقدمه وجوب استقلالی یا وجوب تبعی فلان حرفا، اینجا هم حالا در اینجا گفته میشه که ترک واجب حرام است، متو حرمتون تبعیه. یعنی ما دوتا قانون نداریم، یکی به عنوان واجبی که میمانه حرام، که اگر یک کسی مثلا فرض کنید این کار کرد دو عقوبت بشه، که چون میگیم فعل نماز واجبه ترکش هم حرامه، پس یک کسی که تارک و سلاته دو تا حکم را از که مخالفت کرده، دو معصیت کرده، یکی حرام را انجام داده که همون ترک نماز باشه، یکی واجب را ترک کرده. نه خب یکی نمیشه منتظم شد، یا قانون بیشتر نیست اینجا. ولی ده حرمتی که در اینجا گفته میشه، اورتنم گاهی حرمت ازش تبعی به حرمت تبعی میشه، اشکال هم نداره و شامل میشه محرمه الله، این موارد را از کم که شامل میشه. اینم یک جهت
به عدم هم میشه مثلا به عدم ترک.
بله بله بله، مستر به ترک بله، مستر به ترک. ولی اینا در وقتی است که با توجه به اون، با اون توجهی که گفتیم که اضطرار باید چیزی که موجب زیق باشه، انسان ازش ناراحت باشه، اون جور چیزی که اگر ترک این چنینی، ترک واجبی که لذا تعبیر اضطرار که میشه اینجا به لحاظ این جهت، اونجا هم باید مورد توجه واقع بشه. بله ها بله آقا
التفات داره،
بله حالا اون التفات باز مثلا بله خب حالا دیگه ما میخوام بگیم که از جهت قانون این کل شیء حرمه الله ما من شیء حرمه الله ظاهرا تعمیم داره به نسبت به فعل واجبات ترک محرمات از کنم به اکبر فعل بله 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 ترک واجبات و فعل محرمات همه شامل میشه. از این استرار هم باز میشه در بحث تزاهم هم اونجا استفاده بشه که اگر دو تا واجب با هم متزاحم شد، وقت ما بیایم تمسک کنیم به دلیل اضطرار، اگر یکی اشد و دیگری اخفه، بگیم به خاطر حفظ اون اشد اهمیت او، ادم مثلا بعد کنه اذا دار الام بین تصرف در مال غیر یا انقاذ نفس محترمه، یکی از افتاده داره از اون مشرف به غرق شدنه که اگر بخوام من نجاتش بدم ناچارم از تو باغ مردم رد بشم و چی و خونم راضی نیست و ممکنم یار آدم نیستم، یعنی اشکال نداره چون حفظ نفس محترمه بالاخره واجبه. اینجا اشکال نداره ما به حدیث اضطرار تمسک کنیم که ما من شیء حرمه الله، ولو که تصرف در مال غیر بدون اذن حرامه، اما چون من مستر شدم برای اینکه اون نجات بدم، عرض کنم که این کار انجام بدم، چون اگر این کار نکنم اون واجب که انجاء نفس باشه ترک میشه، اون واجب اشدیست که مهم که یعنی مهمتره، ولذا به این روایات هم در اونجا میشه تمسک کرد. حالا فعلا بعد یک بحثایی در اینجا مطرح میشه که آیا حالا در امراض، حالا کسی میخواد بحثایی که بعد باید مطرحی راجع به بحث خودمون، حالا کسی مبتلا میشه به مثلا شرب خمر به خاطر معالجه بعضی از امراض، تداوی بعضی امراض، اینجا اولا مقتضای دلیل اضطرار رو باید دقت کنیم که آیا دلیل اضطرار اینجا شامل میشه، چه مرضی، چه جوری، آیا تحملش آسونه، نمیدونم حالا این مریض باشه اشکال نداره صبر میکنه مثلا، آیا اضطرار اینجوری هم واقعا، یا نه اون مرضهای شدیدی که واقعا انسان نمیتونه تحمل کنه اونها را، اینا به اون داره توش یک تفاصیلی هست در این مقام. باید بلاغا بله منحصر که اون حتما بله اینم بله اینم مورد بحثه، چاره منحصر باشه به این مطلب، اونجایی که اضطرار سرت میکنه، بلا اگر که فکر دیگه هم هست که بدل داره دیگه ملجع نیست باید ناچار بشه. و اینا دیگه خصوصیاتیست که عدیت تطبیقی در این مسائل دارویی و تداوی به محرمات مؤثر تنقیه این مطلب در اونجا به طور کلی، به اضافه بعضی از روایاتی که با در خصوص خمر وارد شده، فعلا اون جهت اضطرار رو مطرح میکنیم علل قاعده، بعد در میگردیم به روایات خاصه‌ای که در این مورد هست. مثلا شما فرض کنید حالا ما از دلیل اضطرار فهمیدیم که شرب خمر به خاطر تداوی بعضی از امراضی که سخت از تحملش و چارم منحصره، اگر از دلیل اضطرار ما فهمیدیم که اشکال نداره مثلا شامل میشه، که آیا این دلیل اضطرار تخصیصی داره به نسبت خمر و امثال اینها، در باب هلاکت که خب اون گفته شد که تخصیص خورده و برای نجات انجا از هلاکت جایز شد، اما به خاطر تداوی بعضی از امراض صعب العلاج آیا در اینجا هم باز یک روایاتی داریم که دلیل اضطرار را تخصیص بده؟ یعنی که مثلا فرض کنیم نفاد روایت این باشه که اشکال نداره خر نخوردی صبر کن، با همین مرض صبر کن، بهتره که خم بخوری مثلا، آیا اینا میتونه دلیل اضطرار را تخصیص بده یا نه؟ باید روایت خاصم در اینجا بررسی بشه، انشاءالله در جلسات بعد اینه تحقیق میکنه. صلی الله علی محمد.